suntem la ora primă în Roșcună. În sus mă aflăm, sunt la centrul de cantor ca ați șenofă. Sunt că cum înțeleg cum de ori bună, îmi fac în mâine în cansare și mă fac cu lentii de ori bucă. Eu la mă fac, چون مثلا دیگه به خانمش محبت بکنیم بعد مثلا اصلا به چشممون دختری که اصلا مثلا لمسی یا اصلا به چشمش نیمه
نه بیشتر تو کارگاه های قبل از ازدواج یا دوره دبیرستان محصر رو تقویت هر سش بعد شما از بچگی میتونید کار کنید ولی اگه بخواییم با توجه به دوره ازدواج باشه اونجا باید باشه که دقیقا مسادی رو براش بگید حتی بهش یاد بده آدم که اگر تو از این هیته لذت نمیبری مثلا توی آموزش های همسرانه اینو داریم ما تو بحثمون که مثلا تو اگر از این هیته لذت نمیبری باید با یک مقدماتی از هیته دیگری که لذت میبری تو هم تعمیم بشی و به این هیته توجه کنی حتی اگر خودت تو این فضا لذت نمیبری یه نوع انتخابگریه دیگه یعنی میتونه این ایراد نیست الان ایراد نیست که یه بچه بغل هر کسی نره به یه معنای توی باشه گاهی اوقات من به لحاظ بینشی در رفتن بغل بقیه احساس ترس میکنم بنابراین سعی میکنم اونو فقط در طریق مادر و خاله تعمیر کنم الان چند سالشه؟ خب الان آیا اگه معلم بیاد دست سرش بکشه پس میزنه؟ بنابراین به تدریج به کسانی که اعتماد میکنه میتونه این رو معلومی به خاطر این باشه که مثلا لمسی محدود شده است احتمالاً حساسیت های شخصیتی ملاحظات مثلا بیش از حد انتظار شما یا گاهی اوقات مثلا یه حساسیت های بیش از اندازه ممکنه اونا مانع باشه که وقت اونو یه مشاوره فردی شما مثلا با مشاور مدرسه شون یا هر کسی داشته باشید که بتونید اونا رو تقویت کنید الان اینی که شما میگین نگرانی ندید بازی درمانی ها رو که نمیشه آدم بگه همهش همه مدلش خوبه ولی هر چقدر به توانمندسازی بچه ها در ابعاد مختلف کمک بکنه خوبه منتها گاهی اوقات شما میبینید کلاسی اینش خوبه ولی اتفاقا تو این زمینه اون مربی به جهت اینکه بعضی ملاحظات رو نداره لمس ها منتهی به آسیب های دیگه میشه یعنی واقعیت اینه که به این راحتی ها نمیشه هر جای اعتماد کرد آموزش مهارت ها با فرض عدم مغایرت با مبانی فکری و اعتقادی ایراد نداره ولی با فرض عدم مغایرت ببینیم مثلا الان بعضی از مراکز تربیتی هستن اینا موسیقی درمانی دارن یا همین مثالی که خدمت شما گفتم به بهانه بازی درمانی به بچه ها این مفهوم رو منتقل میکنن که انقدر لازم نیست مراقب مثلا حریم بدنت باشی این با مبانی نمیخواد ولی آیا شما اگه دوتا آشپزی جدید یاد بگیرید این مثلا مغایرتی داره؟ نه شما مهارت این رو یاد بگیرید که بتوانید مثلا به لحاظ دیداری فلان قدرت بینایی رو پیدا بکنید که ایراد پیدا نمیکنه منتها حاشیه هاش معمولا آسیب رسانه چون بی ملاحظه است چون اون کسی که میخواد این کار رو بکنه یا تو این فضا تربیت نشده مثلا خانم دکتری آقای دکتری که مجوز اون کار درمانی رو گرفته، خودش هیچ وقت بالا سر کار نمیاد. سه تا دونه دانشجو گذاشته، دانشجوهایی که گاهی اوقات مثلا بعضی توجهات حداقلی هم ندارن. یعنی شما به این راحتی ها بچه‌تون رو جای نسپرید. ولی اگه سوالتون اینه که بچه من اینجا بره مثلا خوب شنیدنش تقویت میشه، چه ایراد داره؟ بهتر بشه. بچه من اینجا بره مسلط میشه، مثلا مهارت‌های دست و بدنش بیشتر میشه. ولی کسی که میخواد مهارت های دست و بدنش بیشتر بشود، به قول اون خانمی که سوال پرسیدم، گفتم من یه معلم خصوصی ژیمناستیک مثلا برای دخترم گرفتم، برای اینکه این خیلی دیگه خوب تدریس میکنه. خب یعنی گاهی اوقات این حاشیه هاش مشکل، ولی اصلش معمولا با مبانی ایرادی هست. ولی کلاس های متعددی هست که خیلی هم نمیشود بگیم که درست رفتنش، اینا دیگه باید مصادیقش رو. به نظر میرسه هر چقدر شما اینا رو تمرین بکنیم مؤثرتر برای زندگیتونه. اینم که حالا شما میگید من با شنیدن بیشتر اینا برام بهتر جا میفته، این یه نوع مدل یادگیریه. یعنی مثلا شما ممکنه از قدیم این سبکتون بوده باشه، به لحاظ شخصیتی با شنیدن بهتر یاد بگیرید. ما الان اون قسمتی که مربوط به شخص شماست کاری نداریم، نظری راجبش نداریم. ولی شما میگید اینا رو من چیکار کنم؟ من میگم اگر همین جلسه براتون اون دفعه مثال زدم راجع به یک پزشکی که راجع به تغذیه یه جملهش میتونست مؤثر باشه، شما از این جلسه سه تا مطلب گرفتید، همین سه تا مطلب به کار بردید. شما میگی من 30 تا مطلب گرفتم. میگم اگر بگی من 30 تا مطلب رو باید پیاده کنم، یک نوع کمالگرایی تقریبا ناممکنه. شما نمیتونی 30 تا مطلب منتقل کنی. ولی اگر سه تاشو از امروز شروع کردی، بعد دوباره فهرست تو هفته بعد نگاه کردی، دیدی سه تا دیگه‌اش هم میشه، اون کارم بکن. مثلا در مورد همسرانم که من هم زاسته باشم، یه سری نکات روش کنم، گفتم اصلا دقت نکنم احساسی شما داره. اون چیزی که الان از سنت بود، از مادر و مادر بزرگ من، همون رو انجام دادم. ولی چیزی که شما می‌فرمایید در کامل کردن اونها، اصلا رو کامل می‌کنید. ولی چقدر زمان باید بدم که دوباره مثلا نه دیگه، ببین الان من به گذشته تأسف نمیخورم، ولی من الان فهمیدم که من دقت نداشتم به اینکه همسرم مثلا شنیداری است. چون این دقت رو نداشتم، با تمام روابط خوبی که تو زندگیمون بود، همسر من مثلا انگار راضی نمیشده از این میزان تعریف من و لازم داشته که هر روز به مثلا خواهرشم یه زنگ بزنه. الان من اینو تقویت میکنم. وقتی تقویت میکنم به مرور میبینم که مثلا زمانهای صحبتش با مثلا مادر یا خواهرش کمتر میشه، یا زمانهای صحبت با دوستانش. مثلا یه خانومی میگفتن که مثلا شوهر من وقتی میاد خونه با تلفن با مادرش تا وقتی میخواد بخواب. خب علتش چیه؟ این همش هم وابسته به اون مادر یا وابسته به اون مرد نیست. میتونه خب فرض کنیم من اگه بخوام یه خود سخت گیرانه عمل بکنم، میگم خب من جای اون آقا، خب شما بگو الان چی حرف داری برای زدن؟ میگه نه خب تو برای من تعریف کن. خب من نمیخوام تعریف کنم، چیکار کنیم؟ خب من زنگ میزنم به مادرم که هم دوست دارم تعریف کنم، هم دوست داره تعریف کنه. یعنی من اینجا رو یه جایی اشتباه میشه. شما اگه فهمیدید که به لحاظ شنیداری باید تربیت کنی، تربیت میکنی. به لحاظ احساسی، به لحاظ دیداری، مثلا شما همسران منظم، گاهی اوقات وسواسی، گاهی اوقات زیادی تمیز. بعد شما نگاه کنید یهو مثلا یه خانومی میگه که من الان امتحانات بایان ترممه، 20 روز خونه رو ول میکنه. بعد 20 روز میگه چرا تو حاضر نیستی با مامانم اینو بیای بریم شما؟ معلومه دیگه، برای اینکه 20 روز رو اعصاب این دیداریه. یه خانومی میگفتن ما هیچ جای خونم، کارگر گاهی اوقات میاد فقط فلان قسمت خونمو تمیز میکنه چون بچه من از اونجا رد میشه و بچه من به این موضوع حساسه که مثلا خونه اونجا. من نمیخوام بگم کار خوبیه، ولی حالا اینو شما به ازدواج کسی در بیارید که همیشه گازش کثیفه، همیشه کنار مثلا سینک ظرفشوییش یه مش ظرف، همیشه مثلا توی یخچالش بعضی از غذاهای مونده است هنوز دست نزده، هر باری شوهر میاد مثلا یه لیوان آب ورده نگاه میکنه میگه خب این کی کپک کرده بود که خراب شده، این میوه ها داغون شده، دیداری این چه. بعد من آخرش میگم اصلا این قدر زحمات من رو نمیتونه. اینا چیزایی که اگه شما الان پیدا کردید تقویت بکنید با یه فاصله های زمانی شیرینی مضاعفش تو زندگی آدم میاد. حالا که اینجوری حاشیه رفتم یه جمله دیگه اضافه کنم. یه خورده لطفاً خانم‌ها برای همسرانشون زبون بریزن. خانم‌های متدین بعضی‌هاشون، حتی غیر متدین هم بعضی‌هاشون اینجوری هستن. ببینید فرض رو بر این می‌گیرن که دیگه وقتی ما داریم با هم دیگه زندگی می‌کنیم، دیگه با هم دیگه دوست داریم دیگه. یه خورده زبون بریز. ببین معطل نشو که حالا اون که 30 ساله نگفته من تو را دوست دارم. اون اصلاً 50 سالم بگذره نمی‌خواد. من خواهم زندگی خودم رو گرم کنم. یه خورده باید زبون بریزیم، یه خورده باید تقدیر کنیم. به قول یک خانومی میگفتن که من منتظرم او از من تقدیر کنه، اونم منتظر من از او تقدیر کنم. گفتم خب شما چیکار میکنی؟ گفت نه دیگه، او باید اول تقدیر کنه. معطل هم دیگن که یکی از اون یکی تقدیر کنه. یه خورده لطفا بیشتر زبون بریزیم. بعدم بلد نبودیم نداره یه دو تا بیت حفظ کنیم، مثلا یه متنی بخونیم، مثلا از این کارا بکنیم. خوب مؤثره. من قبول دارم بعضی از شوهرها میزنن تو ذوق آدم، اینو قبول دارم، تایید میکنم. یعنی شما همون جمله اولی که میگی و کلی حفظ کردی و مثلا میخوای بگی عشق آن است که فلان، میگه حافظا مرخصتون میکنه. یا مثلا یه خورده که شما بیای ولی یه نوعی با دست پس زدن با پا پیش کشیدنه. اگر مورد خاص نباشه شوهرتون، شما از این مسیر استفاده کنی مؤثر واقع میشه. میگه خب کاری داری الان نشستی اینجا؟ پر من میگم بله اومده بودم یه خورده ازت تعریف کنم. میگه کاری داری الان اومدی اینجا مثلا مزاحم من شدی؟ میگین مزاحمم یه خورده این برتر میشینم، ولی من نباید گرمای وجود تو رو احساس کنم. یا گاهی اوقات صدای نمازشو میشنوید، صدا قرآن خوندنشو میشنوید، پیام بدید، بگید چقدر خوشحالم از این که صدای قرآن تو رو میشنوم، چقدر خوشحالم از این که تو خونه ما صدای مردی هست که ما همه زیر سایشیم. زبون بریزید، گرچه صادقانه هم هست، بالاخره آدم زمانی میفهمه که چقدر خوب بود ما با هم ازدواج کرده بودیم و زندگی مشترک داشتیم و هر رو با هم دعوا میکردیم که دیگه مثلا خدای نکرده همسرش از بیمارستان صاف بره بهش زهر، بعد که بیاد خونه بعد میفهمه چقدر خونه خالی. خب اینو راسته، چقدر خوبه که صدای تو هست تو میخونه، ولی خودم هم روم نمیشه بگم. حالا جلو بچه ها نمیگیم روتون نمیشه اب نداره، اونا که بچه شون کوچیکن اب نداره، جلو بچه هاتون هم بگیم، بچه هاتون هم یاد میگیره. بچه هاتون وقتی ببینه شما میگین قربون بابا برم که اینقدر مثلا با محبته، فردا اونم میاد میگه بابا جان قربونت برم که مثلا برام اسمارتیز خریدی. قربون صدقه هم دیگه بدیم. اینا رو پرانتز بود ولی یعنی بقیه بحث رو ببندیم. انسان ها را میشود تغییر داد، بعضی هاشون سخت‌تر بعضی هاشون سخت. شما ها یه اصطلاحی از مادر و بزرگا و مادراتون بلدین، میگن چی؟ رگ خواب میگن باید پیدا کرد. یکی از مواردی که کمک میکنه به رگ خواب پیدا کردن همین مراحل شنیداری دیداری لمسی. ببینید علیه این که شما میگید اولیش یه نوع روش شرطی سازیه. در علم روانشناسی میگوین وقتی فرد به کاری که مطلوب شماست توجه کرد، شما پاداش میدید، باعث میشود که او این کار رو دوباره تکرار کنه. این یه نوع جهت دادن به مسیر زندگی. ولی یه موقع هست این بخش دوم یه حرف دیگه است. این است که آیا وقتی همسر من اون کار مطلوب رو انجام نمیده باز هم قابل ستایش هست، قابل تقدیر و پاداش هست یا نه؟ من میگم پاداش هاتون پاداش های کلی، کیلویی و مفهومی نباشه. یعنی چی؟ راجع به بچه هم همین رو مثال زدیم. ببینید مثلا تو بهترین مردی هستی که من میشناسم، یه قالب کلی تکلیف اونم معلوم نمی کنه، وسطش هم فکر میکنه شوخی میکنه، باورش هم نمیشه. حالا فرض کن اگر خوش باور بود و زود باور بود، بعدش متوجه میشه که راست نگفتین، یعنی مثلا ایرادایی که ازش میگیرین و... ولی اگر شما مصداقهایی رو که در وجود او هست، مثلا همسر شما این کاری که مطلوب شما انجام نداده ولی امروز رفته سر کار، زحمت کشیده و دستش مثلا یه کیسه خیار، سبزی، هر چی گرفته اومده، خدا خیرت بده. اینکه دست پر میای خونه واقعا منو شاداب میکنه. بعضیاتون هستین همسرانتون هر چی خلاصه بتونن هر دفعه دست پر میان، یعنی چیز بدد نخورم داشته باشه میگیره میاد، چون تو فرهنگش اینه که آدم باید دست پر. این گروه لطفا این تمرین رو نکنه، چون باید بعدا اصلاحش کنه. کسانی که شوهرشون اهل خرید نیستن، وقتی خرید میکنه میاد، شما اکتفای به این که دست درد نکنه، این چه شعفی در رو ایجاد بکنه برای خرید بعدی. ولی همین شما وقتی زنگ میزنید مثلا یه مطبی یا با یکی میخواین صحبت کنی یا میخواین بلیت بگیرین، کلی صداتون به هیجان میاد، اینجا که میشه دست درد نکنه. اینو شما به یک جمله که اکتفا نکنید، این جمله رو بکن دو ست، یه خدا خیرت بده توش بذارید، یه دونه مثلا اتفاقا این به این میگن شوهر حواس جمع، که ما مرغمون همین که داره تموم میشه خرید کردی، پدرش فوت کرده، خدا پدرتو بیامرزه که چنین پسری تربیت کرده، مادرش به رحمت خدا رفته، خدا نور به قبر مادرت ببره. بعد وقتی اومدیم سر سفره، بچه ها بسم الله رو که گفتیم، از پدرم میخوایم تشکر کنیم. این ترچینی که ما داریم به خاطر اینه که دیروز بابا جان یادشون بود که مثلا برای ما مرغ بگیرن. این جمله یکیه، اول رو تبدیل کنید به سه تا چهار تا جمله. خودتون امتحان کنید آخر یک ماه تغییری در شکل خرید تو خونه میفته یا نه. من فکر میکنم با یک فاصله یه هفته زنگ میزنه به شما میگه من سوپرم، چیزی نمیخواد، در حالی که ممکنه اصلا عادت به این نداشته باشه. بعد فردا یه چیزی میخره که شما نمیخواد، اما دست درد نکنه. بابا اصلا تو هم یعنی حواس جمع الان مثلا وقت کرفسه؟ آره خیلی حواسش. حالا فرض کنید همسر شما به قول شما تاخچه بالا میزد، یه خانم بار دست کم گرفتی، یا کی جرأت داره بابا شما رو دست کم بگیره؟ عزیز مایی، نور چشم مایی، کرفسا رو بذار اونجا خودم بر خورش کرفس که درست کنن. این میشه همون زبان ریختنی که گفتم لازم نی حتما بعضی کاری که من میخوام انجام بده، همین کارهای روزمرهش رو میشود تقدیر کرد. این محبت میآورد، این صمیمیت میآورد، این دلبستگی بیشتر میآورد. این مردی که احساس میکنه که اینقدر ازش تقدیر میکنن، پاش به این خانه بازتر میشن، مگر مواردی که بخواد شما رو بیازماید. ممکنه بعضی جاها چون شما عقبه کارتون تنظیم نبوده، ممکنه گاهی اوقات اینا اثر نکنه، اونا میشه موارد استثنا. یعنی یه خانومی 15 سال ازدواج کرده، از این 15 سال 10 سالش داریم که من پشیمونم. این حالا دوبار از کرفسی که آقا خریدن تعریف کنه، یهو زندگیش دست گل نمیشه، یه خود باید زحمتای بیشتری بکشه، باید یه اتفاقای جدیدی بیفته. اجازه میدید بحث ادامه بدیم؟ دیگه رفتیم تو حالتای رمانتیک و دلاتون تنگ شد برای همسرات.
خیلی
کاربردی
اینجوریه. خیلی من کاربردی
قابل گرفتن رابطه پدر و مادر. حالا الان از جلسه تموم شد، همتون یه پیام SMS محبت آمیز بفرستین، اثرات عملی این جلسه رو اونام بنده رو خدا حس کنید.
صحبت رو درست اسمان میگم، اگر که من این خانم آقای مجید گرمی باشه، صمیمیت باشه، ناخودآگاه مهارت‌ها هم نتیجه بخش هست، چون هم میتونه اجرا بشه.
حتما.
من یه تنش رو که خونه
بله دیگه، تنش ها رو باید رفع کرد، ولی واقعیت اینه که ما اگر یه خانه ای نخواست تنش هاش رفع بشه، ما تربیت و نظام تربیت رهانه میکنیم. اگر طبق همون فهمش که شما داشتین خوب خوبه همسران مشارکت کنن، بله، ولی حالا یک همسری نشست که من از جایی که نشستم تکون نمیخورم، هیچ تغییری هم نمیدم، خب من که معطل نمیمونم، من تمام این مهارت ها راجع فرزندم به کار میبرم، ارتباط های خودم رو به فرزندم ارتقا میدم، تا هر جایی زورم برسه سعی میکنم فرزندم رو به اون نقطه ای که مطلوبه تحت برسونم. حالا چون شوهر من اصلا خدای نکرده کارشکنی هم میکنه، اینجوری نیست که من کار نکنم، من تمام تلاشم میکنم. یعنی این نباید این که اون مطلوبه است باعث میشه من دیگه حرکات های خودم معوق بشه به خاطر اینکه اونجا تغییری حاصل بشه. دو تقسیم بندی کلی در طرح سوال وجود داره، این خیلی مهمه که تمرین بفرمایید. سوالات بسته معمولاً پاسخهای بسیار کوتاه داره، در سوال بسته ما به جواب مشخصی که میخواهیم میرسیم. یه تکلیفی همینجا از این پرانتز خانوادگی بدم، دو تا زحمت بکشید برای جلسه بعد حتما همه بنویسن، یه جور نشه مثلا دو تا کاغذ به من بدین، همه کاغذ بدن. یک جملات یا اشعاری رو که می شود در کلام برای ابراز محبت نسبت به همسر ابراز کرد، یه بیت شعر مصرعی، یک متنیه، حالا نه که احساس کنه من دارم من رو میخونم مثلا، ولی بالاخره میشه جمله فاخر باشه، ولی من در یک موقعیتی به کار برم، لااقل دو سه تا از این داشته باشه، یعنی کسی پنج تا تونست بنویسه، ولی سه تا حداقل داشته باشه، چیزایی که تا الان به کار نبردین، یعنی برین بگردین تو کتابا بگردین پیدا. کار دوم اینه که یکی از در واقع زمینه‌های تشویق و ابراز محبت همسر مثل همین خرید خانه رو، یکی رو انجام بدید و واکنش های ایشون رو یادداشت کنید. مثلا بگیم من ایشون وقتی مثلا اومد کتش رو آویزون کرد، من این تشویق رو کردم، واکنشاش این بود، اومد مثلا کفشش رو این کار رو کرد، لباسش رو اینجوری کرد، یک کاری رو که مطلوب شما بوده و شما حالا یه واکنش قشنگ براش نشون دادید. ببینیم واکنش شوهران چیه، این واکنش ها رو اینجا بخونیم، بقیه هم لذت ببرن. این دوتا زحمت رو فعلا داشته باشیم. ممکنه کسی در پاسخ به سوال بسته بخواد باز صحبت کنه، بله این اتفاق میفته ولی به ندرت، ولی سوالات باز فرد با آزادی بیشتری شروع میکنه به اطلاعات دادن و ما بهش اجازه میدیم که آنچه رو که دوست داره بیان بکنه. البته ممکنه در سوالات باز یه پاسخهایی دریافت کنیم که با ذهنیت‌های قبلی ما متفاوت باشه، یعنی یهو شما میگی نظرت و راجع به این موضوع بگو، خب یهو یه چیزایی میگی که من دوست ندارم ولی گفته دیگه. پس جز در مواردی که ما سوال خاص و جواب مشخصی رو تعبیر میکنیم، بقیه موارد سوال باید باز بشه. هر کدوم از خانوما از همین ابتدا شروع کنن یه سوال باز گفتن. یا از دخترتون بپرسین یا از همسرتون.
همسر
کار
چه خبره؟
خبر خوب. خودمون فکر میکنه بعضیش سوال بازه دیگه، ممکنه اینا بستم جواب بشه.
یعنی این سوال
چه
بسته بسته؟ هر سوال بازی
رو بشه بسته. خیلی خب دیگه، حالا من خواستم بگم میتونی همچه واکنشی داشته باشه، پس شما میتونید سوالتون تغییر بدید. پس من تو مثال های جلوتر بریم اگر هنوز ذهنتون آماده نشه. برای اهداف مختلف سوالات باز و بسته متفاوتی پیشنهاد میشه. بعد این هدف شما چیه؟ واقعا گاهی اوقات شما میخواید مطمئن بشید که با سرویس خودش اومده. خب من اینجا باید مشخصا بپرسم. با همون سرویس که هر روز میومدی اومدی؟ میگه بله. من اصلا این بله رو میخوام. الان من لازم نیست سوالات باز بپرسم چون اینو میخواستم بدونم. ما باید تو این مرحله تمرین که تا جلسه بعد انجام میدهیم باید دقیقاً حواسمون باشه که داریم سوال باز میپرسیم یا سوال بسته. قبلاً فقط سوال میپرسیدیم، حالا باز و بستگیشو باید طرح سوال با چرا سوال باز یا بسته است؟
چرا
نوعی باز حساب میشه ولی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه آره یعنی یه حالتی پیدا میکنه که او فکر میکنه باید یه جواب محکمه پسندی ارائه. ببینیم اینا بسته و بازش چجوریه. این بسته است؟ یه احساس خوب
بسته
است. این فرقش روشنه. نه الان بحث خوش آمد نیم، بحث نوع سوال. الان فعلا بذارید نوع سوال ها رو تفکیک کنیم بعد بریم سراغ مخاطب. ببینید پس سوالات باز و بسته فرقش در این است که با توجه به اینکه کلیشه‌ای نیست و شما می توانید توش تنوع و خلاقیت داشته باشین، مخاطب شما رو به این سمت ببره که بیشتر توضیح بده. یه موقع شما به همسرتون اگر بگید که خب امروز سر کار چه خبر بود، شما میشناسید کاراکتر شخصیتیش اینجوری که میگه خبر خاصی نبود مثل همیشه. یه موقع شما میگید من هر موقع اینو با همسرم میگم 2 ساعت صحبت میکنیم، بعد من آخرش میگم خب بقیهشو بذار بعدشام بگم. این که او چه پاسخی بده من پس سوالام میتونم. ولی اگر من بخوام سوالها باز باشه باید سوالاتی بپرسم که او یه بستری براش فراهم بشه از تعریف کردن. یه موقع شما میگید امتحانت خوب بود؟ میگه بله. میگه نه. خب بیا بشین دخترم راجع به سنجشی که امروز داشتین خود تعریف کن، کی رفتین، چجوری رفتین، چجوری به اصطلاح تصحیح کردن، کی بالا سرتون وایساده بود. یه سری سوالات رو پشت سر هم میذارم نتیجهش یک پاسخ مبسوط باشه. گاهی اوقات من یه روالی رو تنظیم میکنم که اصلا بچه‌م هر موقع میاد بدون سوال من شروع میکنه به تعریف کردن. این پس این خیلی بستگیه به شرایط شما و شخصیت مقابل داره. اما سوال بسته نپرسیدن هنر، یعنی شما وقتی میخواید صحبت بکنید سعی کنید سوال بسته نپرسید. ما تو طرح سوالامون 3 تا هدف داریم، پس باید به این 3 تا هدف نزدیک بشیم. 1، تشویق مخاطب به طرح مسائل و اگر مشکل داره مشکلات خودش. پس من اگر سوال باز بپرسم که اون مسائلشو طرح کنه احتمالش بیشتر. 2، کمک به او برای دقیق و واضح بودن. یعنی گاهی اوقات شما سوال بسته اتفاقا میپرسید تا این وضوح آشکارتر بشه. فرض کنید کسی شغل همسرش جوریه که مثلا مثل فرض کنید تاکسی یا آژانس، خب این کارش خیلی قابل توصیفه، مثلا میگه من الان اینجا این کارو کردم از این بعد میره به اون برش. ولی من اگه بخوام واضح باشه میگم خب امروز کسب روزی حلال رو از کجا شروع کردی؟ میخوام واضح بشه. مثلا میگه من امروز هم میدون ونک شروع کردم، واضح برای من. و الا همینجوری میگه دنبال روزی حلال. یا مثلا اگه بخوام اینجا باز بپرسم اگه مسئله اید براش پیش اومده، میگم امروز یکی از تجربیاتی که تو مراوده با مردمی که سوار ماشینت میشدن پیدا کردی برام تعریف کن یاد بگیریم. این سوال بازه. میگه امروز آقایی رو سوار کردم این قصه ها رو تعریف کرد اینجوری شد. سوم، یاری به ما برای رسیدن به درک دقیق موقعیت. پس گاهی باز میپرسم، گاهی بسته میپرسم، برای اینکه من موقعیت و مختصات خودم و نسبت به دخترم یا نسبت به همسرم پیدا کنم. واضح، بسته، مبسوطتر، در جریان قرار گرفتن، باز. همه این اتفاقا میفته تا من خودم را با او تنظیم کنم. تو در چه مختصاتی هستی؟ در چه قسمتهایی کمک میخوای؟ و در چه قسمتهایی میشه این توضیحات تو به همفکری و همسویی ما در زندگی کمک بده؟ تکلیف سوم که زحمت میکشین انجام میدیم انشالله برای جلسه بعد، 10 تا سوال باز یادداشت بفرمایید که 5 تاشو از همسر میشه پرسید، 5 تاشو از دختر خانم، از فرزند، حالا اگه کسی پسر داشت میتونه پسرش بپرسه. نمیخوام بگیم حتما بپرسید، ولی میشه اینا رو پرسید. اگرم تجربه کرده باشید خوبه، یه خود اینا رو بنویسید، کمک میکنه به هم مشارکتتون در بحث، هم یادگیریش، و هم اگر مطالبش رو توی کارگاه بخونیم برای دیگران میتونه نمونه های خوبی باشه. 5 تا سوال باز، 5 تا سوال باز از فرد دیگر. میرسیم به مهارت نهم که انشاءالله جلسه بعد با هم صحبت میکنیم، تحت عنوان خودآشکارسازی. خب خیلی ممنون از توجهتون و حضور به موقعتون. انشاءالله تا جلسه بعد موفق باشید.